بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین اختلافی که ایشون با صاحب فصول داشتن این بود که صاحب فصول فرمودن در صدق حملهای مشتق سه شرط وجود داره، یعنی اگر ما بخوایم مشتقی رو بر یک ذاتی حمل بکنیم صدق چنین حملی موقوف به سه شرطه. ایشون میفرماد نه، همون شرط اول و دوم کافیه، سومی وجود و عدمش یکسانه. سه شرط کدومه؟ شرط اول این که مبدأ اون مشتق با اون ذاتی که این مشتق رو میخوایم حمله بر او بکنیم تغایر مفهومی داشته باشه. مثلا زیدون عالمون، عالمون مشتقه، میخوایم حملش کنیم بر زید، شرط اولش اینی که مبدأ این مشتق یعنی علم با اون ذات که زیده تغایر مفهومی داشته باشن. خب شرط اول ها، زید یه مفهومی داره، علم یک مفهوم دیگری داره. شرط دوم اینه که مبدأ این مشتق قائم به اون ذات باشه و به عبارت اخرى اون ذات متلبس به این مبدأ باشه تا ما بتوانیم این مشتق رو حمله بر او بکنیم. باز اینجا شرط دوم هم ها، اون زید متلبس به علمه و چون متلبس به علمه ما میتوانیم عالمون رو بر او حمله بکنیم. این هم شرط دوم. شرط سوم اینه که این مبدأ اسنادش به اون ذات اسناد حقیقی باشه، اسناد به ما هو له باشه. باید اینجا شرط سوم موجوده. الان اسناد علم به زید اسنادش اسناد حقیقیه، مثل انبت الله البغله. چطور اسناد اون حقیقیه؟ اسناد به ما هو له. اینجام اسناد به ما هو له. ست شرط در اینجا موجوده، پس بنابراین حمل عالمون بر زید حملیز حقیقی. ایشون میفرمان اونی که عمده است در صدق مشتق بر ذات اون شرط اول و دومه. حالا شرط سوم هم بود مثل همین مثال. در این مثال شرط سومی هم وجود داره ولی لزومی نداره، اگرم نبود مهم نی. خب نتیجه این نزاع به کجا منتهی میشه؟ در اون الماء و جارن، المیزا و جارن. صاحب فصول میگه الماء و جارن، جارن که مشتقه، ما حملش کردیم بر این ذات، میگه این خوبه. ست شرط در اینجا فراهمه. اولا مبدأ جارن که جریانه با اون ذات که آب تغایر مفهومی داره، و دیگر این که اون ما متلبس است به جریان، و دیگر این که اسناد جریان که مبدأ مشتقه به اون ذات که ما باشه اسناد به ما هو له. پس بنابراین الماء و جارن که این مشتقیره که ما بر این ذات حمل کردیم، چون شرایط ثلاثش موجوده این حمل حمل حقیقیه. اما المیزاب و جارن حملش حمل مجازیه. الماء و جارن چون ست شرط داره، صاحب فصول میفرماد حملش حقیقیه، اما المیزاب و جارن شرط سومو نداره. شرط اولو داره. شرط اول کدومه؟ مبدأ مشتق یعنی جریان با اون ذات که میزابه تغایر مفهومی داشته باشن داره. شرط دوم باید اون ذات متلبس به این جریان باشه، یعنی جریان قائم به او باشه. این شرط دوم هم هست، اما شرط سوم نی. شرط سوم کدامه؟ جریان که مبدأ جارنه باید اسنادش به اون ذات حقیقی باشه، ولی که اسنادش حقیقی نی. مثل چی میمونه؟ مثل انبت الربیع البغله. و خلاصه صاحب فصول میخواد بگه الماء و جارن مثل انبت الله البغله. چطور اونجا اسناد به ذات حقیقیه؟ در الماء و جارن هم همینطوره. اما المیزاب و جارن مثل انبت الربیع البغله، اسنادش به غیر ما هو له. برای این که جریان که اسناد نداره به میزاب، جریان اسناد داره به آب. چون اسنادش اسناد مجازیه پس بنابراین حملش حمل حقیقی نی. یعنی الماء و جارن حملش حمل حقیقیه چون هر ست شرط وجود داره، اما المیزاب و جاره نودون جاری شده، اون حملش حمل مجازیه چون شرط سومو نداره. آقای آخون میخواد بفهمد فرقی نداره، ایشون میفرمان فرقی نداره، اون اولی شرط اول و دوم مؤثره و اما شرط سوم وجودش لازم نی. البته در الماء و جاره شرط سوم هم هست، ولی در شرط دوم، در مثال دوم اون شرط سوم نیستش، هیچ ضرری به حمله میزنه. نتیجتاً این شد که آقای آخوند ما الماء و جاره، المیزاب و جارن، حمل هر دو رو حقیقی میدونه چون شرط اول و دوم موجوده، اما صاحب فصول فقط مثال اولی رو میگه حملش حمل حقیقیه، مثال دومی میگه حملش مجازیه. آقای آخون میفرماد ایشون اشتباه کرده، اونی که مضر به صدق حمله مجاز در کلمه است، نه مجاز در اسناد. مجاز در کلمه اگر باشه اونجا حمل حمل حقیقی نی، ولی اینجا مجاز در کلمه نی. ما جاری رو در معنای خودش معنا کردیم، اسنادش به میزاب مجازیه. این خلط بینه هست، مجاز در کلمه و مجاز در اسناد، باعث شده که صاحب فصول میگه فقط اولی حقیقیه نه دومی. حالا حق با کیه؟ متعدد رفقا اشکال کردن رو بعد دست و گفتن حق با صاحب فصوله. منم عقیدم همینه، یعنی باید همین جور باشه. اگر یادتون باشه در لابلای حرفا من یه چیزی گفتم، خب سوال میکنیم از آقای آخون شما چی میفرمایید المیزاب و جارن؟ خب همه آمدن میگن این علاقه حال و محله. خب علاقه علامت مجازیشه، میدونید که مجاز علاقه میخواد، حقیقت که علاقه نمیخواد. ما 20 و چند تا علاقه داریم، یعنی طبق هر یکی از اون علاقه ها لفظ اگر استعمال بشه اونجا طبق اون اگر مجاز باشه علاقه باید داشته باشه. شما تو کتاب متول یا این کتاب های ادبی نگاه کنین، همه میگن اینجا به علاقه حال و محل ما جریان رو به میزاب نسبت دادیم. میزاب محله، آب حاله، به علاقه حال و محل. علاقه خیلی زیاده، علاقه مایعول، اون روزایی که حقیقت و مجاز میخوندیم گفتیم علاقه مایعول، علاقه مشارفه، علاقه خلاصه حال و محل، این یکی از اون علاقه ها رو داره. همین که اینجا میگن به علاقه حال و محل ما آب رو اسناد دادیم به میزاب، خود همین علاقه علامت مجاز بودنشه، و الا اگر مجاز نبود که علاقه نمیخواد. علاقه کل حال نظر مبارک ایشون اینه الماء و جارن، المیزاب و جارن هیچ فرقی نداره، هر دو حملاش حمل حقیقیه، ولی صاحب فصول میفرمان فقط اولی حقیقیه چون سه شرط داره، ولی دومی چون شرط سوم رو نداره اون مجازه، ولی ایشون قبول نمیکنن. خب این خلاصه درست گذشته. وارد مقاصد میخوایم بشیم انشاءالله. المقصد الاول فی الاوامر، بعد اینجا همون آخر صفحه 62 از کدیمون صفحه 62 فصول رو اگر مراجعه کنی، تمام این بحثایی که در ضمن این تنبیهات خوندیم مال صفحه 62 بود. اون آخر صفحه 62 هم ایشون میفرماد این بحث ما، میخوایم راجع به اوامر بحث بکنیم. صاحب فصول میفرماد این اوامر جمع امر دیگه، ما میخوام امر رو بخونیم، امر جمعش میشه اوامر. اون وقت ایشون یه اشکالی کرده، میگه یجمعون الامر بالاوامر علی غیر قیاس. این که اومدن امر رو به اوامر جمع بستن این بر غیر قیاسه. یعنی چه جمعیه؟ جمع سماییه. صاحب فصول میخواد بگه جمع قیاسیش چیه؟ امور، مثل شرط که میشه شروط، امرم جمعش باید بشه امور، یعنی جمع قیاسیش امر باید بشه امور. اما یجمعونه علی غیر قیاس، این عبارت صاحب فصوله، ولی علما این امر رو بر غیر قیاس، یعنی امرش سماییه، یعنی اگر جمعی بستن امر رو به اوامر، این جمع جمع قیاسی نی، جمع به سماییه، جمع قیاسی چیه؟ اموره. این شرط که باید بگیم شروط، امرم باید بگیم امور. یه همچی اشکالی صاحب فصول کرده و فرموده این اوامر جمع قیاسی نیست، جمع سماییه. ولی بلا حالا برسی فعلا امر رو داریم میخونیم، حالا اون که میگیم نواهی، فعلا حالا اوامر رو بخونیم. اومدن جواب ایشون رو ظاهرن دادن، گفتن اوامر جمع امر نیست که شما اشکال کنی بگی غیر قیاسه، اوامر جمع اموره، جمع منتهل جموعه، امر جمع شیه امور. وقت امور رو جمع بستن به اوامر، اوامر جمع منتهل جموعه. او خیال کرده اوامر جمع امره، آمده گفته امرش غیره، یعنی این جمع غیر قیاسیه. ولی جوابش اینه که نه خیر، اوامر جمع امر نی تا شما بگی غیر قیاسه، اوامر جمع اموره، یعنی امرو به امور جمع بستن، اون وقت جمع منتهل جموعش که بر وزن مفاعله اوامر آمده. علا کل حال المقصد الاول فی الاوامر، این اوامر رو صاحب فصول خیال کرده جمع امر، اشکال کرده که جمع قیاسی نی، ولی جوابشو دادن که اوامر جمع اموره و امور جمع امره. نتیجتا جمعی که علما بستن اموره، اگرم میگن اوامر جمع منتهل جموعشه. خیلی خوب، این بره کنار. و فیه فصولون، در این مقصد اول ما چند فصل داریم. الاول فی ما یتعلق به ماده امر. ماده یعنی چی؟ یعنی لفظ اون الف و میموره امر، اون لفظ رو میگن ماده. اولین بحثی که ما میخوایم بکنیم مربوط به ماده امره، یعنی اون لفظ الف و میموره، راجع به این الف و میموره میخوایم بحث کنیم. من الجهات، از چندین جهت راجع به ماده امر میخوایم بحث بکنیم. وحیه عدیده، لذا میفرماد این جمع، این بحث، این جهت، از جهات عدیده ما میخوایم بحث بکنیم. الاولا، جهت اولا، فیما، بله، الجهت الاولا انه قد ذکر للفظ الامر معان متعدده. عنایت بفرمین آقا، لر تو حقیقت و مجاز گفتیم ما دو جور مشترک داریم، مشترک لفظی، مشترک معنوی. مشترک معنوی اینه که یه دونه لفظه، اما اون یه دونه لفظ رو برای یه معنا وضع کردن، منتها معناش جامعه. مثل هدایت، هدایت یه دونه لفظه، وضع شده برای چی؟ راهنمایی. هدایت یعنی راهنمایی، منتها راهنمایی دو جوره، یه وقت ایصال المطلوبه، یه وقت ارائه طریقه. پس مشترک معنوی تعریفش چیه؟ لفظ برای یک معنا وضع شده، منتها اون یک معنا متعدده، اونو میگن مشترک معنوی. مشترک لفظی اینست که نه، لفظ یه دونه لفظه، برای چند تا معنا مستقلن برای هر کدوم وضع شده. مثل این لفظ، این یه دونه لفظه، اما متعدد وضع شده برای معانی مختلفه، یعنی به اوضاع متعدده وضع شده برای معانی متعدده، به این میگن مشترک لفظی. حالا ببینیم امر مشترک معنوی یا مشترک لفظیه، یعنی مثل هدایته که مشترک معنوی باشه، یا مثل اینه که مشترک لفظی باشه. حق اینست که گفتن مشترک لفظیه، یعنی لفظ امر چند تا معنا داره، برای هر کدوم از معانی هم مستقلن وضع شده، پس میشه مشترک لفظی. خب اون چند تا معانی چی ها؟ صاحب فصول گفته دوتا، ایشون پنج تا اضافه میکنه میشه هفتا، بعضی ها دو سه تا اضافه کردن شده نه تا یا ده تا. علی کل حال مشترک لفظیه، اما بین چند تا معنا صاحب فصول میفرماد مشترک بین دو معناست، یکی طلب، یکی شأن. شأن به معنای حاله، یعنی امر به معنای طلب هست، به معنای شأنم هست. اینو صاحب فصول میگه، ایشون پنج چار پنج تام اضافه میکنن، میفرماد نه غیر از این دو معنا معناهای دیگه هم دارن. ولی مرحوم ناینی میفرماد نه، لفظ ام مشترک معنویه، نمیگه مشترک معنویه، ولی میگه برای یک معنا وضع شده، منتها اون معنا جامعه. از شد خلاصه، آیا مشترک لفظیه مثل این، یا مشترک معنویه مثل هدایت؟ مشهور میگن مشترک لفظیه، حالا یا دو معنا داره، یا هفت معنا داره، یا ده معنا داره، بالاخره مشترک لفظیه. ولی بعضیا میگن نه خیر، ده معنا داره، اونا میگن مشترک لفظیه. ولی مرحوم ناینی میفرماد الحق اینه که لفظ امر یک مفهوم عامیه، جامع معانیه. یعنی چی؟ یعنی مشترک معنوی. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که قد ذکر للفظ الامر معان متعدده، مشترک لفظیه، یکی از اون معانی طلبه، کما یقال امره به کذا، میگن فلانی رو امر کردن به کذا، یعنی چی؟ یعنی طلب منه کذا. پس امر امره به کذا، یعنی طلب عنه فلان کار ازش خواستن. امر در اینجا به معنای طلبه. و منها از شأن، بعضی ها شأن گفتن. این اولی و دومی مال صاف فصوله. اگر فصول مراجعه کنی دیگه، حالا اومدیم تو صفحه 63، از اینجا دیگه صفحه 62 تمام شد فصول، صفحه 63 رو مطالعه کنی. ایشون در اونجا میفرماد لفظ امر مشترک بین دو معناست، یکیش طلبه مثل امرهو به کذا، یکیش هم شأنه. البته شأن رو ایشون معنا نکرده. من دیدم بعضی از بزرگان شأن گفتن، این حال. و منها از شأن، اگر شأن به معنای حال باشه، یعنی امر یکی از معانیش حاله، فلانی امرش مستقیمه، یعنی حالش حال معتدلیه. پس یکی از معانی شأنه. کما یقال شغله امر کذا، مشغول ساخت او رو فلان امر، فلان شأن، یعنی فلان حال. اگر شأن به معنای حال باشه، امر در اینجا به معنای حاله. این دوتا معنا، که این دوتا معنا مال صاحب فصوله. پنج تا میشون اضافه میکنه، سه و منها که میشه سومی، و منها الفعل. یکی از معانی امر فعله، کاره. مثل چی؟ ما امر فرعون به رشید، ظاهرا سوره هوده، که این کار فرعون، این عمل فرعون، اشکال داری؟ چاقا ایشونی پنج تا اضافه کرده، از اینجا حرف ایشونه، از اینجا، یعنی صاحب فصول همون اولی و دومی رو گفته، از اینجا معانی است که ایشون اضافه کرده. کما یقا، یعنی و منها، معنای سومی امر کار، فعل یعنی کار. ما امر فرعون برشید، این کار فرعون کار خوبی نبود، از روی هدایت و رشد نبود. امر به معنای فعله، به معنای عمله. این عمل فرعون، این فعل فرعون کار رشید و کار صحیحی نبود. این سه معنا. و منها الفعل العجیب، این میشه چی؟ میشه اخص از ما قبلی. این چهارمی اخص از سومیه. سومی چی بود؟ کار، فعل. این چهارمی چیه؟ کار عجیب. پس یک معنای عام کاره که میشه عام، یک معنای چهارمی داره که کار عجیب. پس ما امرم داریم، این همه به معنای از حیث لغت و عرف و هنو به معنای اصطلاحی نرسیدیم. از نظر لغت و عرف اینا معانی امر است، از حیث لغت و عرف. معنای چهارم فعل عجیب، کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، دارن اشاره به همون داستانه قوم لوته. ازا لما جا امروها امرونا جعلنا آلیها سافلها، وقتی امر ما صادر شد شهر رو زیر و رو کردیم. لما جا امرونا، اون فعل عجیب ما، فعل عجیب ما کدامه؟ اون زلزله و طوفان. زلزله شد، طوفانی شد، شهر به کلی زیر و رو شد. البته آیه دیگه داریم، من فکر میکنم اون یه قدری تعجبش واضح تر از این باشه، اون راجع به قوم نوحه. به نظرم اذا جاء امرنا و فارت تنور، تنور میدونی که داستان هستی به حساب نوح اینجوری بود دیگه، که وعده آبیشون داد، تنور مرکز آتشه، ولی فار از تنور، آب از تنور فوران کرد، اونم نه آب کم، آبی که تا سر کوه آمد. وستبت علل جودی. علا کل حال من فکر میکنم اون آیه رو اگر ایشون مثال میداد عجیب بودنش واضح تر بود. اینم عجیبه، اون طوفان و اون زلزله و اونم عجیبه، ولی این که از تنور آب بیاد، اونم نه یه ذره آب، آبی که سطح اون منطقه رو فرا بگیره تا سر کوها، یعنی تنوری که منبع آتش و گرماست ازش آب بیاد بیرون. قرار کنده حال، حالا یا این مثال که ایشون فرمودن جا امرنا، اینم باشه مربوط به قوم لوته، امر عبارت هست از اون طوفان و زلزله. اینی که من عرض میکنم شاید یه قدری تعجبش واضح تر بشه. علا کل حال، هم امرون مربوط به سوره لوت، هم امر مربوط به داستان نوح، هر دوی اینها به معنای کار عجیبه. و منها شیش و پنجمی، و منها اشی، معنای پنجمی من معنای پنجمی امر شیء، کما تقول، چنانچه شما میگی رأیت الیوم امرن عجیبا، امروز چیز عجیبی من مثلا مشاهده کردم. اینجا امر به معنای شیء، اینم معنای پنجم. و منها معنای ششم الحادثه، مثال نزده، زیرش بنویسید وقع الامر کذا، برای این ششمیشون مثال نزده. و منها الحادثه الوقع الامر کذا، یعنی واقع شد فلان حادثه، یه حادثه ای بنا بود بشه، من میرسم به شما میگم وقع الامر کذا، اون حادثه ای که بنا بود انجام بشه انجام شد. پس معنای ششمی امر حادثه است، مثالش هم نوشتید. و معنای هفتم منها الغرض، معنای هفتمش غرضه. مثال چی؟ جا زیدون لعمرن کذا، آمد زید برای فلان غرض. امر اینجا به معنای غرضه. پس نتیجتاً هفت معنا. حالا ممکنه شما سوال بکنی چرا ایشون برای ششم و هفتم یه دونه مثال زد؟ آخه یه مثال من اضافه کردم، ایشون برای حادثه مثال نزدن، برای ششم و هفتم یه مثال زدن، یعنی گفتن امر معناش حادثه است مثال نزدن، بعد فرمودن امر معناش غرضه یه مثال زدن. ظاهرش اینی که این برای هر دو مثاله. اگه بخوام توضیح کنی، اگر ایشون مثالی که من گفتم ایشون ذکر میکرد دیگه احتیاجی به توضیح نداشت، یعنی مثال حادثه چی بود؟ وقع الامر و کذا. اما چون که این مثالیشون نزده، بعید نیست که این وقت بعد امر کذا جا امر لقرز کذا، این هم مثال برای هفتمی باشه هم برای ششمی. با توجه به یک مطلب، میدونید که ما در ادبیات دو جور مفعول له، دو جور مفعول له داریم، مفعول له حصولی، مفعول له تحصیلی. نمیدونم تو ذهن آقایون هست یا نه. مفعول له حصولی مثال شایدتونه چیه؟ تو صمدیه قعد تو ان الحرب جبنن، به نظرم مال صمدیه باشه، قعد تو ان الحرب جبنن، این جبنن مفعول له حصولیه، یعنی چون که ترس حاصل شد من از جنگ عقب نشینی کردم. قعد تو ان الحرب جبنن، این جبنن چیه؟ مفعول له حصولی، یعنی چون ترس محقق شد حاصل شد منم از جنگ عقب نشینی کردم. اما مفعول له تحصیلی هم داریم، مثال او مثل چی؟ ضربته تأدیبن، زدم او رو به علت اینکه ادب بشه. ببینین جبنن مفعول له، تأدیبن هم مفعول له، ولی اون مفعول له حصولیه، این مفعول له تحصیلیه. الان میزنه، غرضش چیه؟ غرضش اینه که این بعدها آدم بشه، ادب بشه. حالا اینجا هم همینجور، اگر این جا از زیدون لامر کذا، این که لام میگیم یعنی امر به معنای غرضه، اگر گفتیم حصولیه مثال میشه برای حادثه، اگر گفتیم تحصیلیه مثال میشه برای هفتمی. پس خلاصه مطلب چی؟ من میخوام عرض کنم، میخوام بگم اگر ایشون یه مثال میزد برای حادثه، من دیگه حرفا رو نمیزدم. امر برای حادثه است مثل وقع الامر کذا، تمام میشد. هفتمی هم که مثالش بود، ولی میبینیم ایشون برای ششمی مثال نزده، برای ششم و هفتم یه مثال زده، برای اینکه توضیح بکنیم کار ایشون رو که چرا یه مثال زدی شما برای دوتا، لذا مجبور شدیم این توضیح رو بکنیم، بگیم مفعول له ما دو جور داریم، حصولی داریم تحصیلی داریم. اگر اون امره که در اون جا از زیدون لامر کذا، یعنی غرض، گفتیم غرض دیگه، امر به معنای غرضه، مفعول له هم کارش کار غرضیه، منتها اگر مفعول له حصولی باشه، یعنی اون حادثه شده باشه، این جا از زید لامر کذا میشه مفعول له حصولی، یعنی زید آمد به خاطر به غرض اون کاری که محقق شد. و اگر نه تحصیلی بگیریم، معناش اینه که زید آمد بر اون غرضی که محقق بشه. نتیجه آن که اگر ایشون مثال برای ششم میزد، ما دیگه احتیاج به این توضیحات نداشتیم، مثالش هم زدیم وقع الامر کذا. اما ایشون که مثال نزده، ظاهرش اینه که ششم و هفتم یه مثال داره، توضیح برای ایشون کردیم که اگر الامر کذا بگیم غرض مال گذشته است، میشه مفعول له حصولی به معنای حادثه. اگر گفتیم نه مربوط به غرض آینده است میشه مفعول له تحصیلی و خلاصه میشه به معنای غرض. ولا یخفا، حالا ایشون میخواد یه اشکالی بکنه، میگه ما هفت تا معنا برای امر کردیم، اما معنای حقیقی امر اون اولیه و پنجمی. پنجمی کدوم بود؟ شی. اون شی او یادتون نره. ایشون میخواد بگه ما هفت معنا گفتیم، اما معنای حقیقی من، معنای حقیقی امر همون طلب که اولیه و شی که پنجمیه. اونای دیگه معنای امر نیست، معنا و مفهوم یکیه. با اون پنجتای دیگه معنا و مفهوم امر نیست، اونا مصداق امره. خوب عنایت کنی. بعد از این که هفت تا معنایشون برای امر کردن، حالا میخواد یه اشکال بکنه. ما گفتیم این هفت تا معنا داره، هفت تا مفهوم داره، ولی واقعا دو تا معنا و مفهوم نداره، بیشتر نداره. یکیش طلبه، یکیش اون شیئه، یعنی اولی و پنجمی. اون پنج تای دیگه اونا مفهوم امر نیست، اونا معنای امر نیست، اونا مصداق امره. من یه مثال بزنم آقا. اولا میدونید که گاهی از اوقات مصداق و مفهوم با هم خلط میشه. تو منظومه یادمه 13 جور مغالطه درست کرده. من کتابم دم دستم نبود، من چون پایین مطالعه میکنم، اون کتاب مورد احتیاج دم دستمه. اگه چیزی بخوام بعد از پله‌ها برم بالا، پا و کمر ما هم که ناراحته علی کل حال، ولی مطمئنم. حالا شما هم نگاه بکنین تو منطق منظومه 13 جور مغالطه درست کرده که گاهی از انسان مغالطه میکنه. یکی از مغالطه ها همینه که مفهوم با مصداق مغالطه میشه. یه مثال ساده ای هم بزنیم که قدی تو ذهنا بیاد. تو اکثر این توضیح المسائل ها نوشتن شما ماه رمضان که روزه این، اگر قصد افطار بکنی روزتون باطل میشه. قصد اکل میکنی، قصد شرب میکنی، نوعاً رساله اینو توش داره، قصد اکل، قصد شرب این روزه رو باطل میکنه. ولی بعضی از آقایون اشکال کردن گفتن آقا اونی که روزه رو باطل میکنه مصداق اکله، بخوری، نه اینکه مفهوم اکل. به مشهور اشکال میکنن ها، میگن شما میگین مفهوم اکلم روزه رو باطل میکنه. کی مفهوم اکل روزه رو باطل میکنه؟ اون که روزه رو باطل میکنه مصداق اکله، یعنی بخوری در خارج. پس ببینید الان به قول این آقا مشهور چیکار کردن؟ مفهوم با مصداق خلط کردن، خیال کردن مفهوم اکل روزه رو باطل میکنه، و حال اون که مصداق اکله که روزه رو باطل میکنه. قلا کل حال میشه، گاهی از اوقات از بزرگان هم اتفاق میفته که یک اشتباهی براشون حاصل میشه، مفهوم رو با مصداق خلط میکنن. ایشون میخواد بگه جمع چی چیزی هست. این پنج تا معنایی که ما گفتیم اینا معنا و مفهوم امر نیست. مفهوم امر همون طلب اون اولی و پنجمیه، طلب و شی اونا مفهوم امره، اما اون پنجتایی دیگه اینا مصداق امره، یعنی امر به معنای شیه. خلاصه ایشونی میخواد بگه امر معنا و مفهومش چیه؟ شی. منتها این شی مصادیقی داره، یه مصداقش همون زلزله و طافون حساب طوفان، یه مصداقش اون کاری که فرعون کرد، یک مصداقش مثلا اون قضیه دیگه که خلاصه تمام یا حادثه. خلاصه امر به معنای شیئه، مفهوم امر شیئه، اون حادثه مصداق شیئه، نه اینکه معنای شی باشه. آخه الان ما چی کار کردیم؟ حادثه رو هم یکی از معانی حساب کردیم. ایشون میگه نه، معنای امر همون شیئه، منتها شی مصادیقی داره، یه مصداقش حادثه است، یه مصداقش اون کار فرعونه، یک مصداقش اون قضیه طوفان و زلزله است. پس خلاصه مطلب در این پنج تا معنا ایشون میخواد خدشه کنه. امر واقعا دو تا معنا داره، اولی و پنجمی. پنجمی شیئه، اون معنای دیگه همه مصداق شیئه. و اما اونایی که دو سه تا معنا اضافه کردن، مثلا گفتن یه معنای امر حاله، اون حال همون شأنه. بعد دیگه گفتن معنای امر صنعه، صنع هم همون فعله. راجع به از ابراهیم داره به عیالش گفت اتعجبین من امر الله، تعجب میکنی از کار خدا. قرار اون سن هم همون فعله. یه چیزی دیگه هم اضافه کردن که قدرته، اونم چرا؟ اونی میشه معنای هشتم حساب کرد. بگیم چی؟ از سماع مسخراتون به امره، یعنی آسمان مسخر است به قدرت خدای متعال. علا کل حال آقا، یا دو معنا، یا 7 معنا یا 8 معنا یا 10 معنا، ایشون اینا رو که نقل میکنه میخواد یه اشکالی بکنه. اشکال چیه؟ معنای عام شیئه یا طلبه. این معانی که ما شمردیم، حادثه و طوفان و نمیدونم کار فرعون و اینا، همه مصداق شیئه، نه مفهوم و معنای شیء. بعد از این که چندی معنا کن، حالا میخواد خدشه بکنه. لا یخفا ان عد بعضها، شمردن بعضی از اینا، اون پنجتا، یعنی غیر از طلب و غیر از اون پنجمی که شیعه، اون معانی دیگه اینا مفهوم امر نیستن، بلکه اینا مصداق امرن. لا یخفا ان عد، یعنی شمردن بعضی از این معانی، بعضی از این مفاهیم و معانی، اینا از باب اشتباه مصداق به مفهومه. یعنی مفهوم یعنی معنا، مفهوم و معنای امر شیئه، اما شیء مصادیقی داره. پس اون حادثه و غرض و سیل و طوفان و اینا همه مصداق شیئن، نه اینکه معنای شیء باشه. حالا ایشون از آخری شروع میکنه، میخواد از این آخری شروع کنه به اشکال. مثلا این آخری، ضرورت ان الامر فی جا زید لامر کذا، اینجا این امر ما گفتیم به معنای غرض، نه مستعمل، این مامای نافیه است. یعنی واقعا آقا ایشون قایی اصلا فصاحت و رعایت نمی کنن. یه جای مای نافیه نی، ما داریم مای نافیه، ما جا انی من احد، اینجا جای لا یستعمله. شما زیر مستعمل بینیمیسین چی؟ لا یستعمل، ما مای نافیه است، مای نافیه ما داریم، ولی اینجا جای استعمالش نی. آدم حالا خیال میکنیم مای موصوله، این مای نافیه است، فصاحت اختزا میکنه که انسان بگه چی؟ لا یستعمل، به جای مستعمله بگه لا یستعمل. ایشون میفرمان این امر در این آخری، میخواد از آخر شروع کنه به اشکال. این امری که در این معنای هفتم ما داشتیم که گفتیم امر به معنای غرضه، لا یستعمل فی معنی الغرض، اینجا امر در غرض استعمال نشده، غرض از اون لام میفهمیم، جا از زیدون لامرن، غرض از اون لام میفهمیم، نه از امر. آخه ما گفتیم امر به معنای غرضه، میخواد خدشه بکنه ایشو، میگه ابدا اینجا امر در معنای غرض استعمال نشده، بلکه لام قد دل علی الغرض، اون لام لامره، ما از اون غرض رو میفهمیم نه از کلمه امر. بله یکون مدخوله، مدخول اون لام مصداق غرضه، غرض اونی که استفاده میشه، غرض اون لامه، اون امر مصداق اونه. پس اینجا اشتباه شده، مصداق به فهم و به مفهوم، یعنی خیال کردن امر مفهومش غرضه، و حال اون که غرض از لام میفهمیم، پس این امر چیه؟ مصداق غرضه. بعدم با ففهم این اشکال رو برطرف میکنه ایشون. بعد اینکه این اشکال رو میکنه، با ففهم میگه نه، این اشکالی که ما کردیم وارد نی، نمیتونیم بگیم غرض رو از لام میفهمیم. اگر بگیم از لام میفهمیم، یه جاهای لام به خود غرض چسبیده، اونجا رو چی کار میکنی؟ جا از زیدون لغرض کذا، وقت اگر بگیم لامم برای غرضه چی میشه؟ جا از زیدون غرض، عنایت کردیم؟ با ففهم میخواد چی کار کنه؟ الان ایشون اشکال کرد، نه که ما گفتیم امر به معنای غرضه، ایشون اشکال کرد، امر به معنای غرض نی، اون لامه که به معنای غرضه، اون امر مصداق غرضه. پس درست نیست بیان بگیم معنای امر غرضه، ولی با ففهم از این اشکالشون دست برداشتن. ما اگر بگیم در اینجا غرض از لام میفهمیم، یه جاهای لام به خود غرض چسبیده، جا از زیدون لغرض کذا، اون وقت اگر بگیم لام مفید غرضه، جا از زیدون لغرض کذا چی میشه؟ جا از زیدون غرض. پس نتیجتاً ایشون که انه از این مثال آخری دست برداشت و ها کذا. حالا این ففهم و کاری نداشته باشین، فعلا برگشت ایشون، ولی فعلا به این کاری نداشته باشین، ایشون شروع کرده به اشکال. آمد گفت این آخری که امر به معنای غرضه درست نی، مفهوم غرض مقصود نی، مصداق غرضه. بریم سراغ ما قبلیش. و ها کذا فی قوله تعالی فلما جا امرنا، که همون داستان طوفان و زلزله باشه، اینجام همینجور، اینجام یکون داغن لتعجب، لام مستعملا فی مفهوم تعجب، یعنی این فلما جا امرنا، این امرنا مصداق تعجبه، نه اینکه مفهوم امر تعجبه، نه اینکه ما اینا رو به عنوان مفهوم و معنا شمردیم. حالا داره اشکال میکنه این معانی که ما شمردیم، گفتیم جا امرنا، امر به معنای کار تعجب آوره، این امر مصداق تعجبه، نه اینکه استعمال شده در مفهوم تعجب. یعنی در همین جام امر به معنای چی شی؟ در همین لما جا امرنا، اینجام امر به معنای شیعه، منتها مصداقش چیه؟ اون طوفان و اون زلزله. پس اون طوفان و زلزله معنای امر نی، اون مصداق امره. این دوتا یعنی اینا معنای مجازی دیگه، معنای لغویشه. قهرن میشه یعنی مجاز نمیشه به اینا گفت، به یه اعتبار چرا، ولی در حقیقتشون میخواد بگه خلط بین مجاز و خلط بین مفهوم و مصداق شده، قهرن میشه مجاز دیگه به یه اعتبار. و کذا فی الحادثه، بریم سراغ جلویی. گفتیم یکی از معانی امر چیه؟ حادثه. ایشون میگه اونم درست نی، اونجا هم امر و قل امر و کذا، همون جام امر به معنای شیعه، منتها یکی از مصادیق شی حادثه است. نمیدونم فرصه توجه کردی یا نه، ایشون میخواد بگه تمام اینا امر به معنای چیه؟ شی، منتها شی مصادیقی داره، یه مصداقش زلزله و طوفانه، یه مصداقش اون کار فرعونه، یه مصداقش حادثه است. پس امر مفهومش حادثه نی، مفهومش اون فعل عجیب نی، امر معنا شیعه، منتها شیع یه کلمه عامیه، جامع همه این معانیست. و همچنین شأن، شأنی هم که آقای صافوصول گفت نخ شی مفهوم امره، شی معنای امره، منتها شی مصادیقی داره. امر معناش چی آقا؟ شی. منتها شی یه وقت تطبیق میکنه با اون زلزله و طوفان، یه وقت تطبیق میکنه با اون حادثه، یه وقت تطبیق میکنه با اون شأن و حال. ایشون بعد از این که فرمودن اینا معناهای مختلفه یه امره، حالا برگشتن میگن نه، نمیشه امر چند تا معنا داشته باشه، امر یه دونه معنا داره. شی، اون شی گاهی با او تطبیق میکنه، گاهی با او تطبیق میکنه، گاهی با او تطبیق میکنه. پس اونا از باب انطباق، از باب مصداق. و به ذالک زهر و ماده بالفصول، ایشون میفرماد با این مصداق و مفهومی که ما گفتیم حرف بصول باطل شد. فصول فرمود چی؟ گفت دو معنا داره، یکی طلب، یکی شأن. طلبش درسته، میگیم آقا شأنت اشتباهه، یکی طلب، یکی شی، منتها شأنم که همون حال باشه، یکی از مصادیق شیعه. با این مطلبی که ما گفتیم که خلط بین مصداق و مفهوم شده، ظهر اون چیزی که در ادعای صاحب فصوله. صاحب فصول چه ادعا کرده؟ ادعا کرده که لفظ ام حقیقتون فی المعنیین الاولین، گفته حقیقت معنای حقیقی امر اون اولی و دومیه، یعنی طلب و شأن. ایشون میگه نه، طلبش درسته، اما اینکه شأنم اومدی یه معنا حساب کردی، نه، شأن مصداق شیعه، امر معنا شیعه، یکی از مصادیق شأنه. و ایشون میفرماد ولا یبعد. حالا بعید این دو خطم بخونیم که برسیم به معنای اصطلاحی. ما اینا که داریم میخونیم همه معنای لغوی عرفیه. ایشون میفرماد ولا یبعد که ادعا کنیم امر حقیقت است در طلب و در شیع اولی و پنجمی، یعنی اونای دیگه هیچ کدوم معنای امر نی، اونای دیگه مصداق امره. لا یبعد، بعید نیست که ادعا کنیم کونهو، یعنی کون الامر، حقیقتا فی طلب و شی. حالا طلبش هم طلب فی الجمله، چون طلب گاهی طلب وجوبیه مثل اقیم الصلاه، گاهی طلب استحبابیه مثل اغتسل یوم الجمعه، گاهی طلب از عالیه به سافل، گاهی از سافل به عالی، به ایناش کاری نداشته باش. اما معناش چیه؟ طلب فل جمله،
فعل جمله یعنی چی؟ یعنی اما از طلب وجوبی، طلب ندبی، طلب عالی از سافل، طلب سافل از عالی. اونی که معنای امر طلبه، شیئه. حالا چه جور طلبی اون باشه فعلا؟ که آیا طلب وجوبیه یا ندبیه، یا طلب عالی از سافله یا از سافل عالی؟ ایشون میفرماد هازا کلو به حسب العرف و اللغه. این معناهایی که ما برای امر گفتیم اینا از حیث لغت و عرفه، و اما در اصطلاح اصولی ببینیم امر معناش چیه انشاءالله فردا. نه خیر، نه دیگه، دوتا معنا، یکی طلب یکی شی. نه دیگه، شی و طلب دوتا شد، دوتا که بشه میشه مشترک لفظی، یکی باشه میشه بعد. بله دیگه مجرد، بله بله، ادا جا امرونا، خواستم امرشو بگم. بله اونجا لماش مال قوم لوته، ولی اینجا لما نداره، ولی امر در هر دو هست. امرونا امرونا.